مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه پیش، یعنی نهایت جلسه پیش که بدایت جلسه امروزه، این بود که برای ما شرق شناسی مطلق دانشه، اما این دانش دانشی است که پیشا پیش به تملک در آمده و ضامن ادامه استعماره. دو تا واکنش اصلی از طریق شرق شناسی به قدرت غرب نشون داده شده که سرنوشت بیشتر قیام‌ها و جهادهای، هم جهادهای فکری، هم تلاش‌های فکری، هم تلاش‌های سیاسی و نظامی در این دو جهت عمل می‌کنم، که یکیش کینتوزانه بود، گفتم نمونهش برای ما سلفی‌ها نشون دهنده یک جور نگرش کینتوزانه به عالمه، چون همه جای عالم رو غرب گرفته و غرب خوی دشخیمانه داره، ما این خوی دشخیمانه و سرکوبگر رو درک میکنیم و چون اونو به جای عالم میگیریم، موضعمون تبدیل به موضع کینتوزانه علیه جهان میشه و از توش سلفیون رو در میاد. یا در نگرش دوم هم همینطور، ما اونو به عنوان عالم، به جای عالم میگیریم، غرب رو به جای عالم میگیریم، غرب جدید رو، و سهم خودمون رو ازش طلب میکنیم، خودمون رو به عنوان اقلیت میشناسیم، ازش میخواییم که انعطاف داشته باشه نسبت به ما و جایگاه که معمولا جایگاه پایین دستی هم هست و به ما بده، ما هم راضی میشیم. نمونه های قدیمی ترش مثل کره و ایناست، نمونه های جدید ترش همین قطر و همین چند تا فروشگاه زیر پای ما هستن، قطر و امارات، این دو تا فروشگاه داغ و غیر قابل زیست. یه استثنا وجود داره و اون استثنا در ایران ظهور کرده. من یه اشاره‌ای کردم، فرصت نشد، حالا اگر یه وقتی فرصتی باشه راجعش حرف می‌زنیم که ایران و تشیع چطور تونسته خط سوم باشه. این خط سوم که عبارت است از ایران، مخصوصا ایران معاصر، جمهوری اسلامی رو هم تأسیس کرده، نه نگرش کینتوزانه داره نسبت به عالم، یعنی نمیخواد از روی مدرنیتی بپره. نمونهش همین انتخابات آزاد و مجلس رو میبینید که ما از روی مدرنیتی نمیخواییم بپریم و نه حاضر یه سهمی داشته باشه در سلسله مراتب قدرت بره اون پایین قرار بگیره. یه طرحی برای زندگی در عالم داره و با این و این طرح رو سر دست گرفته و همه این مجادلات هم بابت این طرحی که جمهوری اسلامی سر دست گرفته و میخواد انجامش بده. خیلی مهمه که وقتی ما به این خط سوم نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی، حواسمون به این باشه که جمهوری اسلامی یا اون نگرش آلترناتیو که اونم باز در ایران و در سنت‌های علمی معاصر ما ریشه داره، از مرحوم شاه آبادی شروع میشه، در مرحوم شاه آبادی انگار طرحش رو میریزه و امام هم سعی میکنه اون طرح رو انجام بده. خیلی مهمه که خاطرمون باشه اینو با پست مدرنیسم اشتباه نگیریم، چون پست مدرنیسم هرچند که علیه مدرنیته سرکوبگر اعتراض میکنه، ولی نهایتاً به سنت، به ما نمیگه به سنت های خودمون برگردیم. من خاطرم از اون سالهای اولی که بحث از پست مدرنیسم و ترجمه های مقالات پست مدرنیسم، پست مدرنا شروع شده بود، مترجمای نگرانی داشتن. این نگرانی هم توی مقدمه کتاباشون که مجموع مقالات بود می نوشتن و اون این بودی فکر نکنید این انتقادایی که پست مدرن علیه غرب میکنن به ما این مجوز رو میده که ما به سنت های خودمون برگردیم. نه، مدرنیته سنت های ما رو، همه سنت های حاشیه‌ای رو پشت سر گذاشته، نمیخوادم پست مدرنیسم اون برگرده، فقط میخواد صورت کنونیه کشورهایی که یه فرهنگ اقلیت دارن حفظ بشه، محترم دونسته بشه، نقششون رو بازی کنن، در حالی که ما با سنت خودمون یه سرکار خاصی داریم. منتها از این طرف هم شما بدونید که به هیچ وجه نمیشه جمهوری اسلامی رو ادامه این خطی که بهش میگن سنتگرایی، سلسله نصر و شوان و اینا دونست. اونا نسبت به گذشته خودشون یه گشودگی دارن. سنتگرایی اصلش و قدرتش در اینه که سنت‌های بسیار قدرتمند، سنت‌های به طور قدرتمند قدیمی رو درک میکنه، حفظ میکنه، احیا میکنه، سعی میکنه بفهمتش. خیلی شخصیت‌های باسوادی هستن. من یه وقتی یه چیزی میخونم از خدای شوان بود، کی بود، در مورد تصور ایرانی‌ها از تقویم. به قدری این مقاله پیچیده بود و نشون دهنده تسلط عجیب و غریب این شخص به درک ما از زمان بود که خیلی خوندنش برای من سخت بود. حالا من که به حساب نمیام، ولی یعنی میخوام بگم که خیلی دانش فراگیر و قدرتمندی دارن و واقعا شناختشون خوبه. منتها این جمهوری اسلامی نیست، این طرح ما نیست، این اصلا خط سومیست. چون سنتگرایی نهایتا در عمل کاری که میکنه اینه، میگه من میخوام سنت ها رو حفظ کنم در حد احترام به فرهنگ ها و دانش قدیمی و تو همین دنیای مدرن هم یه گوشه‌ای تو دانشگاه به هم بده کارم و پژوهش هامو بکنم دیگه. شما از یکی از خطهای مهم تلاش های، یکی از خطوط مهم تلاش های پهلوی مثلا با محوریت همسر شاه، همین حفظ کردن سنت ها بود. حتی اینا میرفتن دوتار زنای ایران رو میگرفتن در خراسان، اینا دوتار زدنشون رو ضبط میکردن، یعنی به اهتمام داشتن به سنت های ما. فرصت هم نیست که من بگم این چرا غلطه. منتها خط سوم یا جمهوری اسلامی موضعش در این جهانی که شرق شناسی اونو احاطه کرده، دانش غربی اونو احاطه کرده، یه موضع انتقادی نسبت به دانش غربی و یه موضع انتقادی نسبت به دانش و تاریخ دانش خودمونه. یعنی تو نسبت به تاریخ دانش خودت هم یه موضع انتقادی داری. این که میگه حضرت امام نظریه ولایت فقیه رو از لای نظریات فقهی، فقه حکومتی درآورده و در واقع میشه گفت تألیفش کرده، یعنی این که یه گرایش انتقادی نسبت به سنت خودش داشته، سنت فقهی خودش. اینو باید در نظر بگیرید. شخصیت هایی هستن که این منش انتقادی نسبت به سنت های خودشون و منش انتقادی نسبت به سنت های غربی رو همزمان دارن. شخصیت های اینجوری هستن و گویا که کار درست هم همینه. دقت کنید، من میگم ما سنت های خودمون رو، علوم خودمون رو، فلسفه خودمون رو، کلام خودمون رو، تفسیر خودمون رو، فقه خودمون رو میخونیم، نه اینکه رد میکنیم، میخونیم. همینطور سنت های غربی رو میخونیم، نه اینکه رد میکنیم. منتها اینکه انتقادیه به این معناست که، به این معنی نیست که ردش میکنیم، به این معناست که بر اساس هیچ منطقی این نظریات فلسفی، این نظریات، این تفکرات، بهش میگیم تفکر، این نحوه فکر کردن، این تفکرات بر اساس یه منطقی به ما نزدیک و دور میشن، هم در مواجهه با سنت خودمون، هم در مواجهه با سنت غربی. اون منطق چیه؟ ما بر چه اساسی مواریث خودمون رو میخونیم؟ ما بر چه اساسی فلسفه غرب میخونیم؟ هنر غرب رو ملاحظه میکنیم، نقاشی میبینیم، مجسمه میبینیم، رمان میخونیم، بر چه اساسی؟ دو تا اساس مهم داره. یکی آقا این که ما کاری پیش رومون داریم، کاری تو دستمون داریم. وقتی تو کاری پیش روت داری، یعنی برخوردت با فلسفه، هر فلسفی، هر متفکری، انتزاعی نیست، یه کاری میخوای انجام بدی، یه کاری رو میخوای انجام بدی، اون وقت دیگه مطالعات فقط تحقیق نیست، بلکه مطالعات عبارت هست از تحقیق و تحقق بخشیدن، تحقیق کردن و عمل کردن. من برای این کاری که تو دستم دارم باید انجام بدم، پیش رومه، واقعیه. مثلا برای سازمان دانشم، برای دانشگاه، مثلا برای سازمان دادن اقتصادم، مثلا برای سازمان دادن گرایش سیاسیم، برای یک کار واقعی شروع میکنم به گفتگو کردن با فیلسوف غربی و فیلسوف اسلامی قدیمی، فیلسوف فقه، هر چی که هست. من این کار رو میخوام انجام بدم، وقتی میخوای کار رو انجام بدی، پرسش هایی برای چگونه عمل کردن برات پیش میاد، اون وقت با یه آدمایی باید گفتگو کنی من این کار رو چطوری انجامش بدم. اون موقع یه فیلسوفایی میان جلوی فیلسوفایی میرن عقب، چه در سنت خودت چه در سنت شما. یکی از آدمایی که خیلی در این زمینه قابل استفاده است، حتی اگر کتاب نخواهید همون مسیر رو پیش برید، الگوی کارش خیلی قابل استفاده است، مرحوم معارفه. مرحوم معارف هم توی حکمت انسی و هم توی اقتصاد، حقوق و اقتصاد در اسلام، که دوتا کتاب مهم ایشونه، طرح خودش رو پیش میبره. طرحی که پیش میبره میخواد قانون ایران رو بنویسه دیگه، برای اینکه ایران چه قانونی داشته باشه یا ما چجوری فکر کنیم. توی حکمت انسی داره راجع به این حرف میزنه که چطور فکر کنیم. همه فیلسوفای پشت سر تو یا همه عرفای پشت سرت یه جا در یه سطح نیستن. مثلا فارابی میاد جلوتر، ابن عربی میاد جلوتر، آدما شخصیتای فکری جلو عقب میرن، بعضی رو کنار میذاره، بعضی رو به بعضی نقد میکنه و بعضی از حرفا رو هم قبول میکنه. در مورد مثلا براش هگل مهمه، براش مارکس، ما برای خود معارف مثال میذارم، مثلا هگل و های دیگه رو مارکس براش مهمه، نه اینکه لاک نخونده، نه اینکه راسل نمیخونه. راسل که اتفاقا هم میخونه، به خاطری که یه علاقه خاصی هم مرو معارف داشتن به فیزیک و علم و اینا علاقه داشتن، میخونه اونا. منتها براش فیلسوفا عقب و جلو هستن، چون یه کاری میخواد انجام بده. اگه بر اساس انجام دادن کار پیش رود شروع به گفتگو کردن کردی، تازه میشه گفتگو کردن، تازه ارتباط برقرار میکنی با حرفی که اون فیلسوف زده. حرفی که فیلسوف میزنه، متفکر میزنه، چه غربی باشه چه ایرانی باشه چه اسلامی باشه، برای همه زمانها و برای همه کارها نیست. البته کسی که تخصصش فلسفه است همه فیلسوفا رو میخونه. شما تخصص فلسفه باشه، تازه اونم به رشته‌تون مربوط میشه دیگه. یکی مثلا هایدگر شناسه، یکی هگل شناسه، یکی تاریخ فلسفه کار میکنه، یکی فلسفه علم کار میکنه. دیدیش وقتی کاری داشته باشی، پژوهشی داشته باشی، فیلسوفا بهت نزدیک و دور میشن. این توی این کتاب فلسفه آینه طبیعت رورتی، تو اون مقدمه کتاب مفصلیه، خوبی هم هست، میگه همه فیلسوفا رو نمیتونی بشناسی. بعضی از فیلسوفا رو ما در حد اطلاعات ویکی‌پدیایی ازشون خبر داریم. ممکنه تو همه فیلسوفا رو، تو یه کاری داری، یه پژوهشی داری، یه کاری میخوای انجام بدی، بر اساس کاری که میخوای انجام بدی تحقیق میکنیم. شما یه موقعیتی در این جهان دارید، به عنوان یه شرقی، به عنوان یه انسانی که در یه کشوری قرار گرفته که سرکوب شده، تاریخ سرکوب بهش گذشته و در حال مبارزه است و واقعا کارهای پیش رو داره، به سراغ متفکرهای خودتون هم میرید و به سراغ متفکرهای اونم میرید. و یه چیز دیگه هم وجود داره رفقا، که این دوتا اصلا که من بهش میگم ما باید برای کارمون تحقیق، برای تحقیق و تحقق کارمون، بر اساس تحقیق و تحقق کارمون پیش بریم، مطالعه کنیم، کار بکنیم. یه چیزی را میخوای تحقق ببخشی و ما یه آینده‌ای داریم، ما یه تصوری از آینده داریم، ما یه تصوری از سرنوشت داریم، یه کاری در این جهان داریم. این کاری که داریم همین الان پیش دستمونه، کاری که دارم انجام میدم، هر چی که هست، برای شما مثلا فرض کنید رمان خوندنه، برای شما مثلا ممکنه بنا کردن یه طرح از نظریه اخلاقیه، فرق نمی‌کنه. هر کاری که تو دست داری که می‌خوای حلش بکنی، می‌خوای واقعاً اون رو تبدیل به عمل بکنی، یه سرنوشتی برای خودت متصور هستی، بر اساس کاری که پیش رو داری و بر اساس سرنوشتی که اراده کردی تا احیاش بکنی، تو شروع میکنی به گفتگو کردن، به یه گفتگوی انتقادی و سازنده با سنت‌های خودت و سنت‌های غربی. اون وقت این چیزا بهت معنا میده. یه مثال جالب بزنم، مثالی که برای خودم خیلی شیرینه. چند سال پیش آقای طاهرزاده شروع کردن فسوس گفتن. خب ما فسوس چجوری میخوندیم؟ ما فسوس میخوندیم یا مثل قدما باید میشستیم شهر قیصری رو میخونن، شهر قیصری و شهر داوودی میخونن دیگه، همین قوم میخوان فسوس بخونن، یا شهر قیصری میخوان یا شهر داوودی میخونن. ما که سوادمون کم بود میرفتیم مومد الهمم میخوندیم، علامه حسن‌زاده. چون موقعی که ایشون شروع کردن به گفتن فسوس، یه اتفاقی افتاد. من اگر ذوقش رو دارید و آمادگیش رو دارید، پیشنهاد میکنم که ببینید اونو، هم سخنرانیاشون هستن، درس گفتارش هست و هم کتابش هست. موقعی که شروع کردن خوندن فسوس، فسوس رو اینطوری میخوندن که چه سر و کاری ما باهاش داریم. مثلا در فصل آدمی، اینو بگم و برد شم، مثلا در فصل آدمی یه چیز خیلی عجیبی میگه، چون تو فصل آدمی ابن عربی اون داستان مواجهه فرشتگان و خداوند رو توصیف میکنه. فرشتگان به خداوند میگن چرا میخوای انسان رو خلق بکنی؟ این در روی زمین خون میریزه و ظلم میکنه. ابن عربی میگه که فرشتگان ظلم کردن، بیادبی کردن، خداوند یه ارادهی داشت، باید اراده خداوند رو کشف میکردن، نه اینکه به خداوند تجویز کنن که چیکار کن. یعنی همون اشکالی که به انسان میگرفتن خودشون دچار اون اشکال بودن، اون فرشتگان. ابن عربی میگه بعد بحث خوبی داره اونجا برای توضیح دادنش. آقای طاهرزاده خاط از یادم نمیره، گفتن یادتونه یا خوندید دیگه امام گفت قیام کنید، امام میگفت قیام کنید علیه شاه و علیه صدام. یعنی به اون علمای نجف میگفت شما من در ایران انقلاب میکنم، شما اونجا انقلاب کنید، که میگفتن خون ریزی میشه اگر انقلاب کنیم، خون ریزی میشه. امام میگفت، آقای طاهرزاده میگفتش که نسبت امام و بعض از علمای بزرگوار که باشون مخالفت میکنن مثل نسبت انسان و اون فرشتگانه، که میگفتن این خون ریزی میکنه، خون میریزه انسان. و اینو توضیح دادن با ابن عربی، خیلی شگفت انگیز بود توضیحش. فقط من یک کلمه به شما بگم، من با حکیم نمیدونم با حکیم چقدر آشنا هستید، من با حکیم مخالف نیستم، من با علما با هیچ عالمی مخالف نیستم، من با بعضی از علما موافقم، یعنی اونجا با امام موافقم. آقای حکیم راست میگفتن، اینجوری نبود که آقای حکیم یا اون علمایی که با امام موافق نبودن، این موافق قیام نبودن، اینا بترسن. اینا تو بیابونا تو نمازهای شبشون از خداوند طلب شهادت میکردن این علما. نه، طرحشون یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه میدیدن. منتها من از شما سوال میکنم، ما که انقلاب کردیم، عراق که انقلاب نکرد، ما که به جنگ با عراق کشیده شدیم، اون کشوری که میخواستیم باش متحد بشیم به جنگ باش کشیده شدیم، ما که این جنگو بعدن تو عراق رفتیم تو خود عراق جنگیدیم، شما به من بگو ما چقدر شهید دادیم؟ ما 300 تا کمتر از 300 هزار نفر تو جنگ شهید دادیم. تو الان شهیدامون یکی کی بشمار؟ آمارش هست در بیارید. حالا از شما سوال میکنم، عراق که انقلاب نکرد چقدر کشته داد، چقدر شهید داد؟ تو همون جنگ اونا 500 هزار تا کشته دادن تو جنگ. یعنی تو جنگ 8 ساله ما کمتر خون دادیم. کل این خونی که از شیعیان در ایران ریخته شد در طی این 40 سال 40 چند سال، کلش با هم دیگه یک سوم نمیدونم چقدر میشه، باید یه وقتی آمار بگیر. چجوری دست دست شیعیان رو مگه قرار نبود خون ریخته نشه؟ مگه نمیخواستی؟ مگه از انقلاب استنکاف نکردی که خون ریخته؟ خب خون ریخته شد. البته تصمیم گرفتن در یه همچین مورد خطیری از آدمی مثل من بر نمیاد، یه نفر مثل امام باید اینو بفهمه. منتها میخوام بگم که شما کاروبار امام اینطوری بود، امام یه کاروباری داشت، کاری میخواست انجام بده، بر اساس اون کاری که داشت شروع به مطالعه کرد. حالا امام نمیدونم چقدر مطالعه غرب داشتن، کم بوده مطالعهشون. البته عروسشون میگفتن که رمان میخوندن، یه وقتی ما با پیش عروسشون بودیم حرف میزدیم در مورد امام که امام چه کتابایی میخوندن و اینا، میخوندن از این کتابا، منتها نه اونقدر دیگه. شما سیر نوشته های امامو که دنبال کنید قشنگ معلومه یه کاری داره ایشون برای انجام دادن یه کاری اینا رو میخونه و مینویسه. مقصود اینه که شما در میانه خوندن سنت های فکری ایرانی و سنت های فکری اروپایی، ایرانی اسلامی و اروپایی غربی، فقط اگر یک کاری داشته باشید، کار پیش دستتون رو جدی بگیرید و یه سرنوشتی رو صدا بزنید، در انتظار یک سرنوشتی باشید، میتونید گفتگوی انتقادی بکنید، و الا تبدیل میشه به مطالعات خوبم هست که بالاخره آدم فلسفه مگه فضیلته دیگه، فلسفه خوندن یا خوندن هر خوندن رمان فضیلته، به خودتون درد نکنه میخونید، ولی باهاش کاری نمیتونید انجام بدید. در نهایت اون جلسه قبل گفتم شما این کتاب افسون زدگی شایگان رو بخونید. کتاب افسون زدگی شایگان خیلی درس آموزه. کتاب افسون زدگی شایگان دو نیمه است، نیمه اولش نشون دهنده اینی که مخالفت با غرب کین توزانه است، نیمه دومش اینی که بیایم بریم سهم خودمون رو از این جهان غربی بگیریم، باش کنار بیایم. جایزه هم گرفت، به دست خدای خاتمی جایزه گرفت کتاب. منتها انگار که آقای شایگان توجه نداشتن به اینکه یه خط سومی وجود داره، که این خط سوم امام. آخه آقای شایگان اینا آسیا، شما آقای شایگان آسیا در برابر غرب نوشتی، هویت چلتکه نوشتی، بعد زمانی که ما شروع کردیم همون چیزی که تو نوشته بودی عمل کردی، گفتی نه، گفتی نمیشه، خون ریخته میشه. بله آقا، بالاخره زحمت داره. برای اتخاذ کردن موضع سوم که موضع معاصر ما هم هست و نمونه هایی هم ازش هست، باز هم فرصت نیست. من این عمل کرد و در اشخاص دیگه غیر از امام هم میبینم، مثلا در نیما میبینم، در تو داستان نویسا، در جمالزاده میبینم، تو اهل فکر، در فردید میبینم. این خط سوم که عبارت هست از اینه: من کاری تو دستمه، میخوام این کار رو انجام بدم، کاری تو دستمه، این کار رو میخوام انجام بدم و یه طرحی هم از آینده و از سرنوشت خودم دارم سرنوشت ما رو سرنوشت غرب میدید. یعنی یه سرنوشت وجود داره در جهان، غربه، یه تاریخ وجود داره، تاریخ غربه. ما هم باید بریم جامونو پیدا کنیم، مثل کره، مثلا مثل کره جنوبی، مثل قطر، مثل عربستان. از این نقطه میخوام شروع کنم راجع به رمان دل تاریکی حرف زدن. میخوام ببینم ما چجوری میتونیم رمان دل تاریکی رو اینجوری بخونیم، اینجوری که یه نگرش انتقادی هم نسبت به سنت‌های خودمون داشته باشیم، هم نسبت به سنت‌های غربی داشته باشیم. من فصل اول بحثم تموم شد دیگه، اگر پرسشی هست و پاسخی هست و بحثی هست میشنوم تا بریم نقطه بعدی. بله خواهش.
پرسش و مسئله اصلی انسان ایرانی، اون چیزی که مربوط به خودمون هست رو اول پیدا کنیم و با توجه به اون پرسش بریم سراغ منابع و تراث و چیزهایی که داریم. بله. حالا اون پیدا کردن مسئله، این هم یه مقدار برای من سوال و همیشه هم چالش برانگیز بوده که چطوری باید این مسئله همگانی رو پیدا بکنیم، که مسئله انسان ایرانی چیه که گذشتش رو در بر بگیره، حالش رو و آیندش.
اولین چیزی که باید از خودمون بپرسیم اینه که شما میخواید چیکار کنید، خودتون شخصا میخواید چیکار کنید، کاری دارید برای انجام دادن؟ اگر کاری برای انجام دادن دارید، برای همون کاری که دارید انجام میدید، همین الان تو دستتونه، همونو دنبال بکنید. کاری که تو دستمه انجام میدم، شتر، رفقا، شتر خیلی مثال خوبیه. نیچه میگه چند مرحله میشمره برای انسان، که مرحله شیر و شتر و شتر و شیر و کودک، که مرحله اصلی رو کودک میدونه. با اون مثال کار نداشته باشید. شتر یه ویژگی داره و اون اینه که راه میره، پاهای محکمی داره، راه میره و سر افراشته ای داره، اون دور رو نگاه میکنه. مثل شتر باید عمل کرد، یه جایی برای رفتن دارم و الان باید برم، پاهای محکمی دارم، به اندازه کافی غذا، به اندازه ای که لازمه غذا میخورم، آب میخورم، باید برم، پاهای محکمی دارم. میگه یه بچه شتری به مادرش گفتش که مادر جان، ما چرا پاهمون این شکلیه، زشت، اصلا زمخت. گفت خب ما باید توی صحرا مسیرهای طولانی. گفت این چیه پشتمون، همه پشتشون قشنگه، پشتمون همچه قلم بشده. گفت چون این راهای طولانی رو میخواییم بریم و اینا، خیلی هم سخته، راه هم طولانیه، باید آب و غذا اون تو داشته باشیم. گفت چه چشمایه، چشم به این زیبایی، به اون نمیم چطور دیدین اون با این موجا. گفت بالاخره تو این بیابونا گرد و خاک میشه و فلان و اینا، باید موجاهامون دوتا موجا داشته باشیم که مثل موجای سرنتیپیتی، یا این قدیما خواننده های هندی موجاهاشون 10 تا بود، موجا شطور هم بزرگ، دوتا موجا داره، دو داشته باشیم که بتونیم ببینیم. گفت مادر جان، ما همه چیزمون طراحی شده برای بیابون، الان تو قفس داریم چه غلطی میکنیم، اینجا چه کار داریم میکنیم؟ شما یه طرحی از آینده، یه کاری پیش روتون دارید و یه طرحی در آینده دارید. اون کار پیش روتون رو، اون خیلی مهمه، کار پیش روتون رو انجام بدید. حواستون رو اگه کار پیش روتون رو انجام بدید، تبدیل میشید به آدمای به پژوه متتبع. من میدونم آقا ارسطو، مثلا فرض کنید که من میدونم که فصل زتا در متافیزیکو باید با کتاب در آسمان بخونم، کتابی داره در آسمان در مورد جواهر، در مورد جواهر مفهومی انتزاییه، میدونم این دو تا رو باید با هم بخونم، درست؟ خب این خوبه دیگه. الان به شما بگم در آسمان چه ربطی با فصل زتا داره، چیکار باش میکنید؟ اینم خوبه، ولی وقتی که باهاش کاری دارم، من نمیخوام بگم اونو فلسفه نخونیم فلان نکنیم، ولی باید یه کاری باش داشته باشید. اگه باش کار نداشته باشید تبدیل میشید به همون، تبدیل میشید به همون که این چیزا رو میگه، اونم برای خودش جای دیگه. شما کارتون رو پیش ببرید. مثلا فرض کنید که شما روایت نویس هستید، نویسنده داستان روایت نویس هستید، نگران کاروبار خودتون باشید، اون چیز هم داشته باشید، اون سرنوشتی که میخواید با این نوشتن ما رو به سمتش ببرید هم داشته باشید. اون موقع یواش یواش شروع میکنید به خوندن درباره این که روایت چیه. مثلا فرض کنید درباره این که اگر روایت نویس هستید، چرا روایت های تذکرت اولیا این شکلیه؟ تذکرت اولیا نمیم روایت چه دقت کنید، تذکرت اولیا راجب هر کسی که یه چیزی مینویسه یه ترتیبی رو رعایت میکنه، فرمش همه فرم همه روایت، چه در مورد امام صادق امام باقر، چه در مورد مثلا بشرا آفی که توبه است، توبه میکنه، گناهکار بوده توبه میکنه، آن سلطان ملت مصطفی در مورد امام صادق میگه. یعنی اولین چیزی که درباره یه شخص میگه مقام معنوی اونه، که این دو تو تاریخ معنویه تو تاریخ باطنی چه شخصیتیه. بعد درباره این حرف میزنه که چجوری توبه کرد یا چجوری وارد سلک عرفا شد، چجوری صوفی شد. بعد راجع به این حرف میزنه که چه کارایی، چه استادایی دید، چه کارایی کرد. بعد راجع به این که چه حرفایی زد. و آخر بعضی از این فصلا، بعضی از این تذکره ها راجع به این حرف میزنه که وقتی که مرد تو خواب اومد به کی چی گفت یا در موردش چیا گفتن. دقیقا میبینید شما یه فرمو داره در تذکرت اولیا جلو میبره، از باطنی ترین جنبه شخصیت تا بیرون ترین جنبه شخصیت داره روایت میکنه. بر خط روایش مشخصه، مقام باطنیشو میگه، بعد میره سر این که چجوری توبه کرد یا چجوری وارد سلک تصوف شد و اول کارش چی بود و اینا، تا چه استادایی دید، هی داره چیزتر میشه، هی داره بیرونی تر میشه، درسته؟ هی داره بعد چه کسایی رو دید، چه حرف، بعد آخر چه حرفایی داد و بعدم بعد از مرگش چی گفت. موقعی که میخوایش روایت خودتون رو بنویسید، این توجهی که به شیوه های روایی دارید، مثلا توجه به این دارید که در قصص انبیا چطور در قرآن نقل شده و اینا، اون موقع شما کاروبارتون رو پیدا میکنید. میدونی وقتی سوال داشته باشید، وقتی سوال داشته باشی که من چطور باید داستان بنویسم، من چطور باید داستان کسی رو بنویسم که بسیجی بوده مثلا جنگیده، چطور باید داستان کسی رو بنویسم که راضی شده روی سیم خاردار دراز بکشه تا یه گردان آدم از روش رد بشن، میخوام داستان اینو چجوری اینو بنویسم؟ آیا باید همینجوری داستان اینو بنویسم که همینگوی مینویسه؟ نه، همینگوی ودا با اصله رو مینویسه، درسته؟ همینگوی ودا با اصله رو مینویسه. تو سلام بر اصله رو بخوای بنویسی، انگار باید یه فرمی رو پیدا کنی. اگر همچین سوالی داشته باشی بگی من چطور اینو روایت بکنم، اینو که نمیشه همینجوری روایت کرد، اون موقع میری میچرخی تو سنت‌های روایی اروپایی و تو سنت‌های روایی خودت تا روایت کردن خودتو به دست بیاری، نحوه روایت کردن خودتو به دست بیاری. اینه که میگم اگر شما کاری تو دستتون داشته باشید تازه میتونید گفتگو کنید با موارث خودتون و البته سنت‌های اروپایی. یه بحث دیگه هست، من در خدمتتون هستم. بله، بهترین کلمه‌ای که براش پیدا کردم تکلیفه. تکلیف به همون معنی که امام خمینی میگه، چون تکلیف کاری پیش رو داری که یه غایتی هم براش فرض کردی.
یکی از دوستان سوال پرسید، ما همینو دقیقا احساس بکنیم تو اون قسمت یک و دو هست، یعنی حتما یه کاری جلو خودشون میبینم یه سرنوشتی، حالا ولی اون که اون سرنوشتر رو ضعیفتر رو تقلیل یافته تر ببینن، اون تفاوت اساسیش تو چیه که تو اون یک و دو این نیست ولی تو سه هست؟
اولیه کینتوزانه نسبت به این جهان، این جهان رو اشتباه میدونه، خودش رو تو دردسر میبینه، تو دردسر افتاد، کلش رو از بین ببره، میخواد از بین ببره این جهان. این جهان رو نمیشه از بین برد، این جهان رو نمیشه از بین برد. اگه قرار بود یکم از بین ببره، خداوند از بین برد و خداوندم از بین بردناشو برده تو اون عذابهایی که نازل کرده برای لوط و قوم. از بین این همینی که هست، یکی این خب این تکلیف اشتباهه. آره میگه که میخوام این از بین ببرم، سرنوشتی اون دومی هم سرنوشتی برای خودش قائل نیست، اون خودش رو در سرنوشت غربی میدونه، یه جایی تو این جهان داره. شما فکر نکنید آقا که ما نمیتونیم بهتر از مثلا سمند سورن تولید بکنیم به این خاطر که طراح چیز نداریم، طراح ماشین نداریم یا دانشش رو نداریم. نه، جهان اتومبیل سازی به نحوی که ما باید اینو بسازیم. ما نمیتونیم سمن نسازیم و نمیتونیم بهتر از اینو بسازیم. بهتر از این به یکی دیگه سپرده شده ساختنش، به شوروی، به روسیه هم سپرده نشد، چین و ژاپن و آمریکا و اینا سپرده شده. تو سلسله مراتب باید یه همچین ماشینی بسازی. یعنی ساز و کارهای جهان به نحویه که تو رو تو این نقطه سمن ساختن نگه میداره. یه وقتی رفته بودیم تو کارخونه، توی یکی از این کارخونه های ماشین سازی، به خاطر اینکه اعتراض روزنامه نگار رو من دیگه اعتراض داشتیم به آقا چرا این ماشین اینا اینقدر گرونن اینا، ما رو بردن تو این کارخونه، بالا تا پایین کارخونه رو گردوندن. آقا هر چیزی که شما فکر کنید من تو ذهنم بود که یک کارخونه رو میتونه متحول بکنه، ما به اینا گفتیم، اینا داشتن انجام میدادن. مثلا همین گفتم آقا مثلا از چیزای واقعی تر که شما باید برای کسی که نوآوری تو کارخونه داره که این باعث میشه فروش شما بیشتر بشه یا هزینتون کمتر میشه، یه مبلغی در نظر بگیرید. این رایجه تو جهان، اینا یه همچین واحدی دارن. من نمیدونستم این همچین واحدی دارن. یا مثلا من فکر میکنم اگه بشه از کارگران مراقبت های روانکاوانه کرد و اینا، بالاخره مشاور خانواده داشته باشن، فلان داشته باشن، کارگران میتونن خوب کار کنن. اینا دارن. این هر چی به ذهنتون برسه، هر کاری به ذهنتون برسه، ما این کار که یه ماشین نمیدونم، یه اتومبیل چند تا قطعه داره، من نمیدونم، شما میدونید ماشین چند تا قطعه، اگه آدم فنیتون باشه میگه آقا یه ماشین اینقدر قطعه داره، مثلا قطعه هایی داره که اینقده، برای قطعه اینقدی ما امسال تحریم میشیم. میدونی وقتی برای یه قطعه تحریم بشه یعنی چی؟ یعنی ماشینات دیگه از این قطعه نداره، تو باید بری این قطعه رو یا از یک جای سوم بخری قاچاق کنی، یا باید یه کارخونه بزنی این قطعه رو بسازی. به همین خاطر هم از ماشینات توی چیز میمونه دیگه، درسته؟ وقتی که اینو ساختی یا قطعه رو خریدی و ساختی، چه اتفاقی میفته؟ ماشینات از توی چیز در میاد؟ نه، یه قطعه دیگه تحریم میشه. یعنی تا قیامت میتونه تو رو تحریم کنه. انواع اقسام راهها هست که تو رو تو همین نقطه تولید سمن نگه میداره، با تو شوخی نداره، داره راجب بازارش، داره راجب بازارش. یه چیزی به شما بگم، نمیدونم اینو اینجا گفتم یا نه، شما فکر میکنید اروپایی ها طرحشون از جهان اقتصادیه، ما طرحمون از جهان الهیاتیه، ما شهید میشیم. اینو از ذهنتون بیرون کنید، ما شهید میشیم به خاطر اینکه خداوند به ما تکلیفی کرده و ما یه سوز و گدازی داریم نسبت به حقیقت. اون اروپا، اون آمریکاییه، اقتصاد براش با حقیقت دوتا چیز نیست. اینجوری نیست که حقیقتی هست یه اقتصادی هم هست، من این اقتصادو نه، به خاطر اقتصاد کشته میشه، همونجوری که تو واسه امام حسین کشته میشی. اقتصاد و حقیقت توی در نظم جدید یک چیزن. شما تا اینو احراز نکنید برای خودتون، متوجه میشید اینا دارن چرا، آخه چرا اینا با گوشت و پوستشون دارن میجنگن، این یهودی‌ها با ما چرا این کارو میکنن؟ چرا آمریکایی‌ها 10 سال تو ویتنام میجنگن، کشته میدن؟ هی اینا کشته‌های را اقتصادن و اقتصاد و حقیقت یک چیزه براشون. فکر نکنید دو تا چیز، یه حقیقت تو ذهنشون از این زندگی، تو ذهنشون از این زندگی اسمش، این حقیقت، این زندگی اسمش، بعد یه اقتصادی هم برای راه بردن این این زندگی یا این حقیقت دار. نه، اینجوری نیست. هر دوتاش یکی شدن براش، هر دوتاش یکی شدن براش. تفکر جدید، تفکر محاسباتیه. کورتز همینه. بله. آمریکایی برای اقتصاد کشته، و آمریکایی هم اصل این ماجرا هستن. سوئد و سوئیس و اینا که اصلا به حساب نمیاد، کلا اروپا به حساب نمیاد در جهان. نمیدونم میدونید یا نه، اطلاع دارید؟ اروپا مال، وقتی میگید اروپا فکر میکنم داریم راجع به 200 سال قبل، اروپای الان ها، همین اروپای الان مال 200 سال قبل، مال قبل از جنگ، از جنگ دوم به این طرف اروپا دیگه محاسبه نمیشه، میجنگن. خود اروپایی ها مثلا اقتصاد جنگیدن، کشته دادن. شما فکر میکنید از دور نگاه میکنید میگید اینا این همه کشته دادن، این همه کشته در جنگ اول و دوم میدن برای محاسباتی که دارن. حقیقت داره محاسبه، حقیقت و محاسبه یک چیز شده براشون، حقیقت و محاسبه یک چیزه برای اروپایی. میخوام بگم که بر اون خواهد جنگید، برای که تو رو تو این نقطه نگه داره، تو تقسیم کار جهانی تو این نقطه باقی میمونی اگر بپذیری. در خط سوم، در ایده جمهوری اسلامی، تو میگی من نمیخوام جهان از بین ببرم، نمیخوام عالمو از بین ببرم. نه، من میخوام در این جهان خود امام توی همون 3-4 صفحه اول ولایت فقیه رفقا نمیدونم میدونید یا نه، وقتی که ولایت فقیه رو تایپ میکنن و ماشین نویسی میکنن و پخش میکنن، اولین گروهی که با کلمه با این کتاب مخالفت میکنن بعضی از آقایون روحانیون هستن. کتابو میگیرن و جمع میکنن و خریداری میکنن میریزن تو فرات. البته امام موضوع نگران نیست چون کتابش به چاپ دوم میرسه، به سوم برای امام، برای امام مهم نبود. مگه تو این کتاب چی داره میگه؟ صفحه اول دوم سمی الان صفحه بیارید صفحه اول دوم سمی شده راجع به کارخونه حرف میزنه، میگه ما این غربیا کمپانیاشون ما رو احاطه کردن، ما میخوایم برای خودمون زندگی کنیم. نه اینکه تو نمیخوای کارخونه بزنی. امام که امام اون کسی بود که گفت آقا مجلس و انتخابات مجلس و میزان رأی ملت است. میدونی کجا امام نوشته میزان رأی ملت است؟ در هامش یک نام است، یه نامه‌ای به امام می‌نویسن که این کسانی که ما برای این کسانی که برای مجلس انتخابات مجلس معرفی شدن بعضیشون صلاحیت ندارن که در انتخابات شرکت بکنن، مثل رجوی و اینا بودن. امام در هامشون نامه می‌نویسه میزان رأی ملت است. یعنی امام نمیخواد از روی انتخابات مجلس فلان یه طرح، میخواد اینو یه کاریش بکنه، نمیخواد از بین ببرتش. اون طالبانی که میخواد از بین ببره همه رو، اون داعشی که میخواد همه چیز رو از بین ببره، یه چیزایی تو ذهنشون دارن میخوان همونو اجرا کنن و اجرایی هم نمیشه. امام انتخابات داره فلان داره، این سازوکارهای زندگی جدید رو اجرا میکنه ولی سرنوشتی براش قائله. میگه ما نمیتونیم کسی رو انتخاب کنیم که این دولتی رو بنا بکنه که غیر اسلامیه. یعنی یه ضمانتی براش داره، یه طرحی براش داره، یه آینده‌ای رو میگه، غایتی رو برای این مجلس میبینه. مجلس غایت نداره، مجلس مؤسسان مجلسی که هستن یا غایتی که داره ربطی به ما نداره. ما یه طرحی از مجلس داریم که این فرق میکنه با اون مجلسی که در امریکا در انگلستان بنا شد، بعد در فرانسه بنا شد، بعد در آلمان بنا شد، بعد در آمریکا بنا شد. ما یه طرحی داریم که با اون متفاوته. پس عرض من چی بود خدمت شما؟ این که اولی میخواد از بین بره، این دومی هم میخواد جای خودش رو تو اون سرنوشتی که از پیش معین شده. آقا اگه سرنوشت ما از پیش معین شده باشه، ما انسان هستیم به نظر شما؟ انسان چه تفاوتی با حیوان داره؟ تفاوت اصلی انسان اینه که سرنوشت از پیش معین نیست. اون حیوانی که تفاوت، اون برده است که تفاوت که سرنوشتش از پیش معینه چه کار باید بکنه. اون ماشینه که از قبل برنامه‌ریزی کردن چه کار بکنه. انسان به این خاطر که سرنوشتی داره، آینده‌ای داره، در انتظار آینده‌ای و آینده رو رقم میزنه انسانه.
استاد حالا یه سوالی هم بچه‌ها از مجازی پرسیدم که گفتن که حالا که توی کشور خودمون اقتصادی کم مهم شده و این سالها شعارا هم اقتصادی، های ما هم به این سمت نمیریم که یه کمی ما هم حقیقت و اقتصادی یه جور ببینیم، یگانه ببینیم؟
سوال بسیار 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 خوبیه. من تا جایی که در بیانات دیدم، بیانات رهبر دیدم و اون چیزی که از کل اراده جمهوری اسلامی می‌بینم، البته اینطور نیست که این اراده جمهوری اسلامی به صورت خودآگاهانه در همه شخصیت‌ها ظاهر شده باشه. تصور من اینه که اقتصاد برای ما یک امر غایی نیست، یعنی یه وسیله است برای اینکه ما کار اصلی رو انجام بدیم. اون چیزی که برای ما نقطه اصلی و ناموسیه، یعنی نموس قانونه، اون امر سیاسیه. امر سیاسی برای ما مسئله اصلیه. اقتصاد وسیله‌ای برای محقق کردن یه طرح سیاسیه. کاملا در آمریکا برعکسه. آمریکا یک طرح اقتصادی داره، سیاست براش یه ابزاره. ما کاملا به هم دیگه فرق میکنیم. اینو به شما بگم، نبردی که بین دو ایده شرقی و ایده غربی، یعنی ایده ایرانی اسلامی و ایده آمریکایی هست، نبرد بر سر همین اینه. نبرد بر سر همین اینه که حقیقت در سیاست متجلی میشه یا در اقتصاد. اونی که میگه حقیقت در سیاست متجلی میشه نماینده ایرانه، قذره است نمایندهش، و اونی که میگه حقیقت در اقتصاد متجلی میشه آمریکاست که باز دوباره در قذره است. از شما سوال میکنم چرا به مردم قذره نمیشه گفت؟ ای مردم قذره، من این کرانه باختری رو نمیبینید، شما یک بندر خوش آب و هوا هستید. کنار بیایم با هم دیگه، ما یک زد و خوردهایی با هم داریم، مگه در کرانه باختری زد و خورد نداریم؟ ما یک کشمکشایی با ما یهودی هستیم، شما مسلمان هستید، بالاخره یک زد و خوردهایی داریم، این بین خودمون بمون، این باشه، نمیخوایم دست از این. ولی شما این بنده رو اجازه بدید تبدیل بشه به راه مواصلاتی تجاری بین خاورمیانه و اروپا، شما به دریای سیاه در کرانه دریای سیاه. این حرف به نظر شما به قز بگیم آدم قزه‌ای بگیم منطقیه غیر منطقیه؟ تو رو به خدا شما ما میگید این غیر منطقیه؟ این منطقیه وقتی که طرح تو از جهان، طرح تو از حقیقت اقتصادی باشه. ولی اون کسی که در غزه زندگی میکنه میگه یه چیزی وجود داره به نام حقیقت، یه چیزی وجود داره به نام وطن، یه چیزی وجود داره فلان، یه طرح سیاسی داره، میگه من میخوام خودم زندگی کنم، من میخوام خودم سرنوشت خودم رو به دست بگیرم، سرنوشت خودم رو نمیخوام بندازم وسط یه طرح اقتصادی. اقتصاد یه امر دست دومه برای من، یه راهی داره، نه اینکه کار اقتصادی نمیکنم، بالاخره مردم غزه هم کار میکردن. دشمنی امریکا و چین که دروغ نیست، دشمنی دو طرح اقتصادی در یک جهانه. هر دو طرح اقتصادی دارن، هر دو حقیقت و محاسبه، هر دو حقیقت رو همچون محاسبه و اقتصاد میبینن، برای این خاطر با هم دیگه زد و خوردایی دارن. طرح چین چیزی غیر از طرح آمریکا نیست، یه دعوایی در اون گفتمانیه، تو یک دیسکورسه. اونی که دعواش میفته بیرون باید تحریمش بکنی، باید بداریش یه گوشه، باید نابودش کنی، باید تجدیدش بکنی. اونی که اصلا یه طرح دیگه از جهان داره، میگه حقیقت همچون سیاست متجلی میشه، اراده انسان در زمین هست، من قیام میکنم برای تجلی حضرت حق. یه طرح سیاسی، وقتی قیام میکنی برای تجلی حضرت حق یه طرح سیاسی داری، میگه حرف حق باید در زمین جاری بشه، ولایت حق باید در زمین جاری بشه. این یک طرح سیاسی. این معارضه ایران و امریکا با معارضه فرض چین و روسیه با امریکا فرق میکنه. اون دوتا معارضه در یک گفتمان، در یک دیسکورسه. گفتمان به معنی دیسکورس، به معنی همون فوکویی دارم به کار میبرم، در حالی که شما یه معارضه با یه گفتمان دیگه داری، با یه دیسکورس دیگه داری حرف میزنی، یه جور دیگه داری به جهان نگاه میکنی. اون نه تنها درک نمیکنه دیسکورس تو رو، میگه چرا مردم غزه اینجوری میکنن، چرا ایرانی‌ها اینجوری میکنن، نه تنها درک نمیکنه بلکه بعدش هم میاد از این، بعدش هم میاد اینی جاشو داره تنگ میکنه. یه طرح دیگه از زندگیه آقا، یک طرح دیگه از یه طرح غیر از اینجوری که مثل برخورد حضرت موسی و فرعونه. فرعون اینجوری زندگی میکرد، موسی میگفت یه جور دیگه باید زندگی کنیم. دو تا زندگی کاملا مختلفه. بر سر این حضرت محمد یه جور دیگه میخواست زندگی کنه، وگرنه حضرت محمد میگه که گفتن خب بیا تطبیقت هم بکن، اینم یه گوشه وایس، آخه کلشو نبر زیر سوال، کل زندگی رو برای چی میبری زیر سوال؟ شما میدونید در روم تاریخ مبارزه مسیحی‌ها در روم خیلی طولانیه، از مناجات کردن تو دخدخمه، توی زیر زمین چاله میکندن، میرفتن اونجا مناجات میکردن مسیحی‌ها، از اونجا تا نشست نیقیه و پذیرفتن مسیحیت به عنوان دین روم شرقی 300 سال طول میکشه. تو این 300 سال هر بلایی که فکر کنین سر مسیحا می آوردن. مثلا اگر یه رومی و یک مسیحی میرفتن دادگاه، بدون اینکه قاضی استماع کنه سخن دو مدعی رو، رأی میداد به رومی. چرا مسیحی رأی نداشت؟ خاطر که رومی ها معتقد بودن خدایانی هست، باید این خدایان رو بپرستیم. شما در روم میتونستی هر مجموعی از خدایان بود، هر خدا رو میپرستیدی، یه خدا فقط باید میپرستیدی که نسبتاً اجباری بود، اونم خدای قیصر بود. خدای قیصر، به خدای قیصر ابراز وفاداری میکردی. پس خدایان، مجموعی از خدایان خودتو داشتی، خدایانی که چون از سرزمین‌ها و اقوام مختلف متحد کرده بودن و زیر بلیت خودشون آورده بودن روم، هر دار و دستی خدایان خودش، خدایی نداره، شما خدایان خودتون بپرستید، به خدای قیصر هم وفادار باشید. شما همینو میگفتی میتونستی در روم زندگی کنی، درست؟ فقط مسیحیان میتونستن در روم زندگی کنن، با اینکه خب تو همون کشور، تو هم خود ایتالیا زندگی بدون اومده بودن، تو خود مثلا. چرا؟ به خاطر اینکه اینا نه تنها خدایان و خدای قیصر رو قبول نداشتن، بلکه خدای قیصر رو مسخره میکردن. گفتم خدا چی؟ قیصر که نمیتونه خدا بشه، مرده، تموم شده، رفته، یه خدای هست که اون بالاست، پدر، اون فقط باید پرستیده بشه. و حاضر نبودن از این کوتابیان. در واقع داشتن یه طرح دیگه از زندگی میریختن. شما میگید که چرا سقراط رو کشتن؟ آخه سقراط که آدم بجز اینکه حرف میزد و قور میداد مشکلی دیگه ای نداشت که، فقط مسخره میکرد این اون سقراط هم خود شوخته بود، زبان نیشدار. آخه به خاطر زبان نیشدار سقراط، سقراط یکی از بزرگان بود، نباید میکشتنش. جمهوری که بخونی میتونی بفهمی که چرا سقراط رو کشتن. اگر شما یونانی باشی و جمهور رو بخونی باید سقراط رو بکشی، چون یه نظم دیگه ایه. کتاب دوم یا سومه که در مورد خدایان حرف میزنه سقراط، میگه خدایان اینجوری نیست که قربانی قبول بکنن. چون سوال پیش میاد که بعضیا ظلم میکنن، در مورد عدالت دارن بحث میکنن، اون طرف سقراط میگه بعضیا ظلم میکنن، پول یکی رو میخورن میکشنش، بعد خدا هم عذابشون نمیکنه به خاطر که اینا از اون پولی که دزدیدن یا غصب کردن میان قربانی میخوان برای یکی از خدایان، بعد خدایان هم باش کار نداره. سقراط میگه چه حرفی داری میزنی، خدایان اصلا نیاز ندارن که ما بهشون قربانی میدیم، خدایان رشوه نمیگیرن. این خدایان رشوه نمیگیرن یعنی چی؟ مگه تو داری راجع به خدای یهودی ها حرف میزنی؟ چون خدای یهودی ها سبحانه و تعالی است. سر این میکشن سقراط رو. معلومه سقراط جوانان رو منحرف میکنه به خاطر اینکه آره، به خاطر اینکه این خدایان و اون نظمی که در یونان وجود داره داره توسط سقراط تهدید میشه. یه خدای سبحانه و تعالی، خدایی که انگار خدای یهودیاست، یه خدای بالاتر از این جهان رو میخواد بپرسته، صفات خدای بالای این جهان رو به خدایان میده. معلومه که میکشنش چون یه نظم دیگه‌ای داره بنا میکنه. شما آقا توی امریکا هر چی بگی جالبه، بالاخره نظر یه آدمیه دیگه، تحمل میکنن، آزادی بهش میگن، آزادی در آمریکا هر چی بگی قبول میکنن. درسته؟ درسته. شما اگه مثلا بگی مادرها بدن، مادرها اصلا شیطان صفتن، مثلا بگی که هیچ دینی نباید داشته باشیم، بگی من شیطان پرست، شیطان رو باید پرست، نه که دین نداشته باشی، من شیطان پرستم، تو آمریکا نمیگن ببرن زندان. پس چجوری میبرن زندان؟ وقتی چیکار کنیم باید برخورد میکنن؟ وقتی یه طرح اقتصادی داشته باشی، وقتی طرح اقتصادی دیگه داشته باشی، اگه رئیس جمهور باشی ترورت میکنن. درسته؟ اگه یه طرح اقتصادی دیگه داشته باشی میشی جان اف کندی، میکشنت. چون عمود خیمه این تمدن اقتصاده. در مورد اون شوخی نمیکنه، اون قار، اون حقیقته. در مورد حقیقت شوخی نمیکنه، در مورد اقتصاد باید شوخی نمیکنه. اگر شما یه نظریه اقتصادی داشته باشی که اون رو عملی بکنی در آمریکا و غیر از این باشه باید برخورد میکنن. ما یه نمونهش جان اف کندی هم یه نمونه دیگهش در خود آمریکا. بله؟ جان اف کندی دو تا مسئله اصلی داشته که گسترش دولت رفاه، یکی هم میخواست مسئله شو با شوروی حل و فصل کنه. بله گفتگوی تمدن رو چه ارز کنم؟ به هر حال فکر نکنید که ببینید آخرین مناظره‌ای که ما داشتیم، خاطر مناظره سیاسی که ما داشتیم یادتونه، ما مدام در مورد مسائل اقتصادی حرف می‌زدیم. البته در ایران هنوز مسئله اندیشه و اینا مهمه که کی چجوری فکر می‌کنه، یعنی هنوز طرح سیاسی آدما اهمیت داره. ما کلاً یه جوری دیگه فکر می‌کنیم. نیمه اول کلاس تموم شد ها؟ صلی الله علیه و آله.